من صحاح ست، شش کتاب اصلی اونهاست. در اون شش کتاب در شأن فاطمه زهرا بیش از 10 و بین 10 تا 20 صفت و ویژگی کلیدی در منابع معتبر اولیه و اصلی آنها درباره فاطمه زهرا نقش شده و همین منشأ این شده که عموم مسلمانان و مذاهب اسلامی در پیشگاه فاطمه زهرا عرض ادب و تواضع دارند و اگر از معدودی از افراطی ها و تکفیری ها بگذریم که فاصله دارند تا حدی از این نگاه، قاطبه امت اسلام این نگاه تجلیل آمیز دارند که اگر همه منابع اونها رو ببینیم بیش از 100 صفت عین شیعه اونها نقل کردن و اگر صحاح ست را فقط ببینیم قریب 15 تا 20 صفت در اونجا نقل شده. و از جمله نکات مهمی که در منابع معتبر دست اول برادران اهل سنت ما آمده است، یک محور رابطه عاطفی و معرفتی و دوستی فوق العاده میان پیامبر و فاطمه زهراست. این بانوی جوان در میان همه خیشان و نزدیکان و اصحاب پیامبر از یک علاقه و محبت وافری از سوی پیامبر برخوردار بود، تا اونجا که این روایت همه نقل کردند که آنگاه که پیامبر به مسافرت می رفت، آخرین کسی که با او وداع می کرد فاطمه بود. هرگاه که از جنگ و سفری باز می گشت، اولین کسی که با او ملاقات می کرد فاطمه زهرا بود. و همینطور عایشه می گوید فاطمه شبیه ترین انسانها به پیامبر بود و هرگاه در میان همسران پیامبر نشسته بودیم، فاطمه که وارد می شد پیامبر جلوی او می ایستاد و در کنار خود قرار می داد او را. و آنگاه که درهای متصل به مسجد بسته شد، در خانه فاطمه باز ماند. و همین جور نقل‌های گوناگون که این قرب و منزلت را نشان می‌دهد. و همین طور روایاتی که در صحیحین آمده و بعضی از کتب ست آمده در مورد مباهله در آیه تطهیر و قصه اصحاب کسا و وصف سیدت و نساء اهل الجنه یا سیدت و نساء العالمین، اینا در منابع اصلی برادران اهل سنت ما آمده. و همینطور این قصه این که فاطمه محور خوشنودی و غضب پیامبره و با خوشنودی و غضب او پیامبر خوشنود و غضبناک می شود، این گوشه ای از این معارف بلندیست که درباره فاطمه زهرا نقش شده. خب در آستانه شهادت حضرت هستیم و ذکر مصیبت انجام دادن سرور ارجمندمان. بنده هم جمله کوتاهی را عرض بکنم: السلام علیک ایتها الصدیقه الطاهره فاطمه الزهرا. شاید متقنترین و سوگناکترین سخن در عزای فاطمه همان کلمات زیبای امیر مؤمنان در خطبه 202 نهج البلاغه باشه. در نهج البلاغه امیرالمؤمنین در فراق پیامبر روزه خواندند، در عزای مالک اشتر و عمار و بزرگانی که به شهادت رسیدند حضرت سوگواری کردند، اظهار تأثر و تأسف کردند. اما در میان این روزه های علی و سوزهای علی هیچ کدام به مرتبه این خطبه 202 در عزای فاطمه نمی رسد. آنگاه که بانوی کرامتها فاطمه زهرا را در قبر نهاد، خطاب به پیامبر عرض کرد: قل یا رسول الله عن صفیتک صبری و رق عنها تجلدی. پیامبر خدا، طاقت من تمام شد، صبر من به پایان رسید، دیگه صبر ندارم در فراق فاطمه. یا رسول الله این امانت به تو برگردانده شد، امانتی که تو به من سپردی امروز او را به تو برگرداندم. اما ای رسول خدا، فاطمه به تو خواهد گفت که چگونه جمع شدن برای هضم او و برای محو او، اما شاید فاطمه همه چیز را نگوید. یا رسول الله این امانت را بگیر، اما این امانت به گونه ای به من دادی که امروز اونطور نیست، با پهلوی شکسته میاد به محضر شما، شاید همه دردها را نگوید. تو خوب از او سوال کن که بر فاطمه چه گذشت. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی علی امیر المؤمنین و علی الصدیقه الطاهره فاطمه الزهراء و علی الحسن و الحسین سيد شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همگان را و شما عزیزان را و خودم را بار دیگر به تقوای خداوند و اصلاح نفس و تهذیب اخلاق و توجه به خداوند توصیه و دعوت می کنم. امیر مؤمنان پس از بیان امر به تقوا در خطبه 191 بیش از 20 صفت را در باره دنیا بیان کردند. چرا میگوییم تقوا داشته باشید و پرهیز خدا پیشه کنید؟ برای اینکه دلبستگی به دنیا دل دادن به یک ستون لرزانی است. هر کس به دنیا تکیه داد بر ستون لرزانی تکیه داد. دنیا این گونه است. در ادامه میفرمایند حال و انتقال و وطعتها زلزال. حال دنیا حال گذر و زیر و رو شدن است. گامهای دنیا زلزله برانگیز است. همیشه دنیا در حال زلزله و زیر و رو شدن و تحول است. دل به این دار زلزله خیز نمی شود بست. و عزها ظل و جدها هزل. عزت دنیا هم ناچیز است و ذلت است، چه برسد به ذلت او. عزت دنیا هم چیزی نداره. مقام دنیا، ثروت دنیا، جایگاه دنیا هیچ است. اون کس که به مقام و ثروت و شهوت دنیا دل بست باید چشم بصیرت باز کند، بداند حقیقت ملکوتی آن ذلت است. و جدها هست. جدی های این دنیا شوخی است، چون ماندگار نیست. و علوها سفل و بلندی های دنیا پایینه. به بالاترین درجه هم که کسی برسد اگر پشت او به خدا نباشه هیچ از اون بلندی. دار و حرب و سلب، دنیاییست که همه چیز را ازتون خواهند گرفت، هیچ چیزی را نخواهند در دست ما جا گذاشت. و نهب و عتب، اهلها علا ساق و سباق، میگه دنیا مردم تو اینجا در مشقتند، پایان این مشقت هم ارتحال به اون عالمه. هیچی، اگر دقیق ببینید اینه. خیلی خوشی های دنیا هم به اوج برسه، کسی که دقت بکنه اینه تو متن اون ناخوشی است. اهلها علا ساق و سباق و لحاق و فراق، دائم ما به هم میرسیم و از هم جدا میرسیم. در گذر نسل ها آدم ها به هم میرسند و با سرعت از هم جدا میشوند. این دنیاست، نباید به این دنیا دل ببندیم. خدایا به ما توفیق شناخت دنیا و دل بریدن از دنیا و دل بستن به خدا عنایت و کرامت بفرما. در دو محور نکاتی عرض میکنم. محور اول، باید خداوند را بر حضور پرشکوه ملت ایران در راه پیمایی عظیم 22 بهمن شاکر باشیم. باید از شما مردم شریف، از همه طبقات، از همه گروه ها که در این میدان آزمون و صحنه امتحان و جایگاه وحدت و صمیمیت ملت حضور پیدا کردن تشکر بکنیم. این راه پیمایی همه دنیا را خیره کرد، در حالی که ما در سالهای تحریم، در گذر از حرفها، حدیثها و پیمان شکنیها، در گذر از تحریمهای سخت بیگانگان بودیم و اون همه حرف و توطئه‌ای که ما شاهد بودیم، ناگهان ملت مثل یک سیل خروشان در صحنه یک آزمایش الهی فارغ از هر گونه ملاحظه‌ای حضور پیدا کرد. این جلوه مردم سالاری دینی است. این آزمایش بزرگی بود که ملت از آن سرفراز بیرون آمد. ما هم در قم، هم در تهران و در صدها شهر و هزاران روستا شاهد این بودیم که پیر و جوان، زن و مرد، با سلایق و عقاید گوناگون، غیر مسلمانان، از همه مذاهب، از همه فرق، از همه طوائف و طبقات در یک صحنه پرشکوه حضور پیدا کردند. این جشن بزرگ اسلامی و انقلابی را با حضور خودشان رونق بخشیدند. آفرین بر ملتی که این گونه تفکیک میکنه، این گونه با بصیرت در عرصه عزت و اقتدار ملی حضور پیدا میکنه. نکاتی که اینجا وجود دارد، یک این است که ما امسال شاهد هم شکوه سراسری این راهپیمایی بودیم به شکل کم نظیر. مسئولان راهپیمایی 22 بهمن گفتند که ما با آمار و ارقام دقیق میگوییم امسال چند درصد این حضور برجسته تر و قوی تر بود. کیفیت این حضور هم یک کیفیت بالایی بود. در کنار اون ما شاهد این بودیم که همه آمدند و در کنار این حضور ملت شاهد این بودیم که در خیلی کشورهای اسلامی همپیمانان اسلام ناب و انقلاب اسلامی حضور پیدا کردند. شیعه و سنی، گروه‌های مختلف در کشورهای منطقه و غیر منطقه آمدند، اظهار خوشنودی کردند و در این حرکت و جشن بزرگ اسلامی و انقلابی همراهی کردند. دستاورد این حضور پرشکوه شما ملت شریف، اولا تقویت اقتدار شماست. ملت ایران در برابر همه توطئه ها اقتدار بیشتری پیدا کرد. خیلی تلاش کردند امنیت مثال زدنی شما را بشکنند. راهپیمایی 22 بهمن آبی بر این آتش فتنه ها بود و امنیت کشور ما را به اوج رساند. اقتدار ما، امنیت ما تحکیم پیدا کرد وحدت ملی، همدلی مردم و روح انقلابی در 22 بهمن به اوج رسید. این تقویت اقتدار ملی، تحکیم امنیت، وحدت و انسجام ملت و روح انقلابی و پیمان با امام و رهبری پیام‌های مهم 22 بهمن بود. آفرین بر این ملت. چند نکته را باید توجه کنیم. یکی، این راهپیمایی جایگاه ملت ایران و انقلاب را در همه عالم بالا برد. دو، آنکه این حضور و عهد و میثاق با انقلاب، امام، رهبری بود و غیر از مطالباتی که از قوای سگانه، از مسئولان گوناگون هست، اون جای خودش. این راهپیمایی نفی اشکالات نبود، بلکه پیمان با اساس نظام بود که ملت اون را از خود نشان داد. این راهپیمایی مظهر یک روح وحدت و صمیمیت ملی در همه اقشار جامعه بود و پیام این راهپیمایی به بدخواهان ملت، به اغتشاشگران و به بدخواهان این ملت و دشمنان و امریکا هم پیام این بود که ملت در دفاع از آرمانهای خود هرگز کوتاه نخواهد آمد و عقب نخواهد نشست. امیدواریم که مسئولان و دستندرکاران در همه جایگاه‌ها قدر این ملت را بدانند. به جای رفتن به حواشی ناروا و بی‌توجهی به خواسته‌های ملت، به اساس انقلاب بپردازند. امروز ما نیاز به این داریم که این وحدت عمیق‌تر بشه. بازار ارز باید کنترل بشه، مبارزه با مفاسد باید جدی پیگیری بشه، بحث‌های متعددی کشور دارد که باید مورد توجه قرار بگیره و پیام راهپیمایی بهمن، 22 بهمن، این عزم و استواری بر سر آرمان‌های اسلام و انقلاب اسلامی بود. در عرصه بین‌الملل من به صورت فشرده عرض بکنم، ما شاهد تضییقات روزافزون در بحرین نسبت به آقای شیخ عیسی قاسم و ملت و جوانان بحرین هستیم. دولت بحرین بداند ملت‌های مسلمان این وقایع و حوادث را دنبال می‌کند و تحمل امت اسلامی و ملت ایران در این جور و جفایی که به مردم عزیز بحرین روا داشته می‌شود طبعاً حدی داره و امیدواریم مجامع بین‌المللی برای این ظلم روزافزون در بحرین چاره‌ای بیندیشند. دو، در خصوص اسرائیل، تعرضات اسرائیل به غزه، اخیراً تعرضاتی که به سوریه داشت، اینها در چشم مسلمانان باید برجسته باشه. همه ما باید توجه بکنیم که اسرائیل از این فرصتها بهره میگیره و قدم به قدم برای ضربه زدن به امت اسلام به جلو میخواد بیاد. ما همه در برابر اون باید بایستیم. نکته سه، آن که مسائل دفاعی ما و موشکی ما هر روز در امریکا و همینطور در اروپا داره مورد تحلیل و بحث قرار میگیره. بارها گفته شده، امروز هم جناح‌های مختلف، جریان‌های مختلف، مسئولان باید قاطعانه این را بدانند. کیان ما، عزت ما، افتخار ما و امنیت ما در آینده اینه که صنایع دفاعی ما روی پای خود بایسته. ما هرگز آماده یک برجامی در زمینه اینها نیستیم. شما در برجام امتحان خوبی ندادید. ترامپ که امتحانش بد بود، رفوزه شد در این امر. امریکا، اروپایی هم درست نمی ایستند. هرگز ما در قضیه دفاعمون و صنایع دفاعیمون نباید کوتاه بیاییم و ملت ما باید بر سر مقاومت در این مسئله ایستادگی بکنه، هوشمندانه مقاومت بکنه و جلوی این تعرض دشمن به صنایع دفاعی ما رو بگیره. اونها هم بدانن رهبر ما و ملت ما در این قضیه هرگز کوتاه نخواهند آمد. دخالت‌های امریکا در بحث اغتشاشات اخیر، همین بیانیه دیروز وزارت خارجه در مورد اصحاب فتنه، اینها اموری است که همش دخالت در امور داخلی است. شما این دخالت ها را باید کنار بگذارید تا ملت ایران شما را بپذیره. بدانیدم که تو دل امت اسلام چیزی جز نفرت از امریکا و صهیونیسم و سیاست های شوم شما نیست و روزی این نفرت مقدس انشاءالله کاخ های شما را ویران خواهد کرد. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم العظام العز الأجل الأكرم يا الله يا الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد المصطفى وحسين الشهيد وعلي زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد التقي وعلي النبي وحسن الزكي ومحمد المهدي
اجمعین. شبتون بخیر شنوندگان عزیز، همراهان رادیو معارف. بله، با شما لحظاتی قبل شنیدیم مشروع خطبه های نماز جمعه امروز شهر قم رو با کلام خطیب محترم جناب حجت الاسلام والمسلمین اعرافی. امیدواریم که خونه دلتون همیشه روشن و گرم باشه، شبتون سرشار از یاد پروردگار مهربان باشه انشاءالله، و خوشحالیم که در کنار شما هستیم در جمعه شبی از شبهای زمستانی که آخرین جمعه بهمن ماه سال 1396 هست. و اجازه بدید که تا لحظات دیگه با شما عزیزان شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها رو با کلام خوب و شنیدنی آیت الله کریمی جهرومی در برنامه شرح قربت به مدت 30 دقیقه از رادیوی معارف بشنویم. تقدیم به شما.
ایها الناس اعلموا انی فاطمه.
شرح قربت. شرحی بر خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها.
این خطبه مبارکه تا ابد راه گشا برای امت اسلام هست.
آه زهرا تا ابد جاری بود، دست مولا تشنه یاری بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. زهرا که بود بار مصیبت به شانه اش، مهمان قلب ماست غم جاودانه اش. دریای رحمت است حریمش، از آن سبب فلک نجات تکیه زده بر کرانه اش. سلام به همراهان ارجمند شرح قربت. دریای معرفت فاطمی همچنان با خطبه فدکیه در خروش است و ما را فرا می خواند به آشنایی با سند مظلومیت و حقانیت حضرت فاطمه سلام الله علیها، و با این همراهی درهایی گرانبها نصیب کسانی می شود که خود را به این دریای معارف بسپارند. رادیو معارف شما را دعوت می کند به شنیدن برنامه شرح قربت.
صدایی به رنگ صدای تو نیست، به جز عشق نامی برای تو نیست. شب و روز تصویر ما بود من، در آینه جز چشمای تو نیست.
مزار تو بی مرز و بی انتها، تو پاکی، تو پاکی، این خاکای تو نیست.
او رنج ها، سختی ها، خون دل خوردن ها و زخم های پدر را در راه رسالت دیده است. او تلاش های پدر را در راه هدایت مردم دیده است و می داند اگر اسلام محمدی از جایگاه خود منحرف شود چه بر سر زحمات پدر خواهد آمد. او به مردم میگوید ای مردم، من فاطمه ام و پدرم محمد صلی الله علیه و آله رسول خداست و برادر و پسر عم او علی ابن ابی طالب نزدیکترین فرد به رسول خداست. کجاست وجدانهای بیدار؟ بله، این است شرح قربت فاطمه سلام الله علیها. استاد گرامی آیت الله کریمی جهرمی به ادامه شرح خطبه شریفه می پردازند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا نبی الرحمه محمد و آله الطاهرین. در بحث قبل این مطلب را گفتیم که هر زمان که خیلی کار مشکل می شد در میدان جنگ، آقای بیره پیش بدن دهانشون را برای بلعیدن مردم باز می کردن، رسول خدا برادر خود را به سوی اونها می فرستاد. شک ندارد که برادرشون مراد امیر المؤمنین علی علیه السلام است، که در اون کلام فرمود یا علی انت اخی و وصی و وارثی. چرا این کار میکردن؟ لابد برای این که هیچ کس را نمیدیدن ای دنیای اسلام، ای عرب، ای عجم، در هر لسانی، در هر لباسی، در هر بلدی، داخل خارج، منصفانه در این مطالب قضاوت بکنید، خدا را منظور بدارید، در این کلمات بنشینید، خودتون را عاری و خالی از تمام پیش ذهنیت ها بکنید، در این مطالب بنگرید که در تمام مشکلات امیر المؤمنین را می فرستاد. چرا؟ پیغمبری که خطا نمی کنه، برای خاطر این که لائق این کار امام علی علیه السلام بود و دیگری نمی توانست این صحنه های خطرناک را اداره بکنه و این آتش های پرشعله را خاموش بسازد. و اتفاقا خود حضرت زهرا فرمود علی علیه السلام بر نمی گشت مگر این که دو مطلب را انجام داده بود. یکی عبارت از این جهت بود که پروبال کفار را، چهره کفار را، گوش و